بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 5-3 شهریور 94 استاد شیخ علی فرحانی.
استناد
به کتابی نکردن نمیتونیم معلل
کنیم
به این که
اتفاقا اینجا قولش
مرفرات
قول معلینه.
نه بیشتر
دعاوی نیست کنم همین بود. صفحه 15 گفتیم که شیخ از کتابهای مصباح نه استفاده کرده سابقا. خصوصیت معنای لغوی اینطوره، نویسندگانی که یک کتاب رو قول یک نویسنده رو در لغت مورث اطمینان میدونن معمولا با اون کتاب کار میکنن، و چون مصباح گفته بود که مصدره و شیخ هم سابقا از مصباح استفاده کرده بود، بعضی از مستشکلین اشکال کرده بودن. این تقریر مطلب بود، نه اینکه صرفا چرا از لغت استفاده نکرده. مصباح و مجمع البحرین گفت، من تعبیر کردم و اون دوتا هم گفتن مستر. استاد مجمع البحرین هم خیلی به ذرس قاطع نکنه. آره، این که به ذرس قاطع خودش گفته باشن زیاد. آره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و سلام علی محمد و آله الطاهرین. گفتیم که چون اصل بحث از در واقع عبارتهای مرحوم علامه بود در تذکره و در قواعد که اصل در بی لزومه، شیخ هم همون بحث رو سایه به سایه دنبال میکنند. سلام. در این بحث که حالا خیلی بحث فنی و علمی نیست، بیشتر بحث عبارتی مرحوم علامه است ولو در ضمنش نکات علمی هم وجود داره، مرحوم علامه در پایان اون عبارت در مورد اصالت الوجود که قبلا خوندیم، هم عبارت تذکرش رو هم قواعدش رو من براتون خوندم، مرحوم علامه در پایان اون عبارت یه مطلبی دارد در مورد وجوهی که ما از اصالت الوجود درشون عبور میکنیم، وجوهی که ما درشون از اصالت الوجود عبور میکنیم. مرحوم علامه گفتن که لا یخرج عن هذا الاصل الا به امرین. اون به امرینش را در یه بخشش خیار رو آوردنه، در یه بخشش ظهور عیب رو آوردن. این عبارت علامه در قواعد 6-7 مطلب رو الان من میخوام لیست کنم با تابلو، برای همین دارم مینویسم، میخوام گم نشن، آسونن اما زیادن قاطی نشن با هم. مرحوم علامه عبارت اولش خیار و ظهور عیب، لا یخرج عن هذا الاصل الا به امرین. دوتا مرحوم شیخ اشکالی داره. اشکال شیخ اینه که اگر شما در بالا میفهمان که کلا مقابله هم نیستن، ما اگه میخوایم خیار رو بگیم و مرحوم علامه منظورشون از این خیار ظهور عیبیه که خودش جزء خیار عیبه، بعدا بحث میکنیم که خیار عیب عیب فی نفسه و ثبوتی شی نیست، ظهور عیبه که سبب خیار، ممکنه عیبی باشد اما ما متوجهش نشیم، خیاری هم به وجود نیاد. اگه منظورتون خیار عیبه نباید رو مقابل این قسم قرار میدادید. اشکار به تقسیمه، تقسیم غلطه. بعد نقل میکنن از جامع المقاصد، گفتم جامع المقاصد شرح قواعده، این هم عبارت قواعده. جامع المقاصد توجیهی کرده، گفته میشه بگیم عطف خاص بر عامه، یعنی ظهور عیبی که از مصادیق خیاره. دوباره شیخ جواب میدن و فیه که عطف خاص بر آن اینجا صدق نمی کنه. درسته که کبراش ما قبول داریم در عبارات اعلام معمولا عطف خاص بر آن داریم، این اشکال نداره، کبراش ما قبول داریم، اما اینکه این عطف خاص بر آن باشه سخت قبول کردنش. چرا سخته؟ چون اگه گفته بود اسباب خیار، بعد گفتیم من جملت الاسباب من مصادیق اسباب خیار ظهوره، اما ظهور عیب نسبت به خیار تو مقوله مجزای از همه، خیار مسبب از یه سری اسباب، ظهور عیب یکی از اون اسباب، این عطف خاص بر آن نیست، پس غلط با همین توضیح که گفت. بعد مرحوم شیخ یه معید میارن، میگن میشه معید این توجیه جا
جامع المقاصد رو عبارت تذکره قرار داد. در عبارت تذکره، در عبارت تذکره یه قسمین درست شده، اما ظاهر این اقسام، ظاهر این اقسام یه تباین ملاکی توش هست. خب تباین ملاکی که ربطی نداره به عرف خاص برام، چه میگه؟ نه، این تباین ملاکی کمک میکنه که ما یه چی دیگر رو بفهمیم. این رو بفهمیم که مرحوم علامه در هر دو قسمش داره در مورد خیار صحبت میکنه. تباینی در قسمه ها وجود داره تو عبارت تذکره که از این تباین ممکن ما استشمام کنیم که دو قسمش در مورد خیاره. عبارت تذکره چجوریه؟ حالا عبارت رو میخونیم با هم. خروجی عبارت اینه که بگیم در یه جا خیاریست که لا من جهت نفسه، در یه قسمش کعنه توجیهی که دارم میگم خیاریست که من جهت نفسه. اگه ما از عبارت علامه این دوتا رو بفهمیم، بعد کعنه علامه در تذکره داره قسمه اینش را منحصر به خیارات میکنه. به این عنایت بگیم منظورش هم اونجا از قسمه خیار بوده، به این جهت بشه معید. ولی که اقسام مثل او اقسام نیست به یک معنا، چون اینجا قشنگ دوتا حذف شده مثل او بیان، اما کعنه علامه این مد نظرش بوده. خب بعد موقع یه انقلت بیرونی پیش میاد، اینم حواسمون باشه تو عبارت دیگه نیست. آخا چرا علامه خیارا رو تقسیم مثلا میشه جا تقسیم کنه خیار مجلس و غیر مجلس، خیار شرط و غیر شرط، چرا خیار عیب و غیر عیب؟ طبعا میتونه ای باشه تو عبارتهای خیلی هم هستی مطلب که از بین خیارات اونیش که خیلی اوقلائیه و میشه گفت شاره، حتی بعضی از روایاتش ممکنه ارشاد به حکم اوقلا باشه یا امضاء ما اندل اوقلا باشه، خیلی ساده و روان، عیبه. تو بقیه یه عنایت اومای بیشتری ما میخوایم، یه معنونه اضافه تری میخوایم، اما تو عیب خود اوقلای عالم در مورد عیب خیار تقریبا تصویر میکنه. خود این منشأ بشه که ما بیایم خیار رو تقسیم کنیم به اون جایی که من جهت نقص، یعنی کعنه و قلائی تره، اون جایی که لا من جهت نقص که حکمون شرعیه. حالا ایشان روایتاشو بخونیم، ممکنه کسی هم استظهار رو نکنه، اما این استظهار وجود داره پیش فقها که اگه این وجود داشته باشه طبعا موقع تقسیم هم بیشتر قابل پذیرش میشه برای ما. خب مرحوم شیخ میگن این معید رو میشه آورد از عبارت تذکره، اما دوباره وزیره اشکالی وجود داره. سه تا اشکال وجود داره. اشکال اول شیخ گفتن مع عدم تمامه. اشکال دوم گفتن وفیه تکلفه. حالا ما میخواییم دوتا رو معنا کنیم. عنایت کنید بحث ما در مورد چی بود؟ ما مقدمه دوم بحث خیارات بودیم. مقدمه دوم الاصل و فلبیعه اللزوم بود. دعوای ما سر خیار نبود، دعوای ما سر چی بود؟ لزوم بیع بود. درست شد؟ چون بحث سر لزوم بیع کم ذهنتون از خیار آزاد کنید اول لیز نخوریم بریم تو بحث خیارات، چون اسم کتابمون خیاراته. یه قاعده ای داریم به نام لزوم بیع. حالا میخوایم ببینیم الاصل فی البیع اللزوم الا هم استثناءش رو ببینیم کجاها بیع لازم نیست، متزلزله. مصادیق تزلزل محل بحث ما بوده. از بحث ما در این مقدمه رو اول بردیم تا این عبارت معنا بشه. دعوای ما در مورد مصداق تزلزل در مقابل لزوم که قاعده اصلی مونه، که اینا بشن مستثنیات ما. خب وقتی دعوای ما تو مصداق تزلزله، خب حالا توضیح بدیم. یکی از مصادیق تزلزل خیاره، بیبه از جهتی که خیار داره متزلزله، من جهت الخیار لازم نیست، این واضحه، قبلا توضیح دادیم. یکی دیگه از مواردی که بی متزلزله در مورد فضولی، خب اول بحث خیارات هم گفتیم اجازه فضولی حکم اصلا حق نیست، ربطی هم به خیار نداره. یکی دیگه از مواردی که میتونه متزلزل باشه، یادمون نره بحث ما در توجیه عبارت کی بود؟ جامع المقاصد. همه یه حرفا که داریم زدیم معین می‌خواستیم بیاریم شاید عبارت جامع المقاصد درست بشه. جامع المقاصد خاطرتون هست این همه ما اول کتاب الوید باش بحث کردیم که آقای جامع المقاصد این ملکیت متزلزلی که شما برای معاطات درست کردی لم یقل به احد من تقدم قبلک، خاص عبارتهای گذشتگان رو توجیه کنه شیخ مفصل باش بحث کرد که حرف شماست، حرف گذشتگان نیست. پس خود جامع المقاصد در معاطات ملکیت متزلزله درست کرد. پس میخواییم چی بگیم؟ پس تزلزل مصداق منحصرش خیار نیست. عبارت رو اگر اینجوری معنا کردیم کنه داریم تو فضایی میبریمش که بعدا بهش اشکال کنیم. حرف کامل نیست، هیچ حلی ایجابی حق، حق اینه که یه حرف کامل نیست، فقط خیار سبب تزلزل نیست. چون گفته لا یخرج عن هذا الاصل الا به امرین، لا و الاشو که بذاریم کنار هم افاده حذف میکنه، یعنی که انه تنها سبب خروج ما از اصالت اللزوم خیار، نه خیلی خیار نیست. دو و فیه تکلفون، عبارت علامه رو میخونیم تو تذکره رو عبارت، تو عبارت که ببینید تو قسم دوم علامه دوباره اسم خیار نیاورده. چجور اینجا اسم خیار تو قسم دوم؟ اینجا هم اسم خیار نیاورده. آخرش ما باید تقدیر بگیریم تو عبارت، تقدیر میخواد. آخرش عبارت صاف نمیشه، رو روال قرار نمیگیره. این هم اشکال دوم. اشکال سومی که به توجیه داریم اینه، تو خود کتاب تذکره در بخش یک، بخش یک چی بود؟ لامن جهت نقص، علامه هفت خیار بحث کرده، من جمله هفت خیار خیار عینه مفصل هم بحث کرده. پس معلوم میشه که قسم دوم منظور خیار عیب نیست. تمام شد؟ شیخ میگم پس یه خط بکشیم بریم سراغ احتمال دوم تو عبارت علامه. دوستان یه نکته بهتون بگم، ببینید کتاب هایی که ما میخونیم تو حوزه، نه فقط تو حوزه، حالا تو جاهای دیگه، فردا شما انشاءالله برید ده تا کار دیگه انجام بده جهت علمی، کتاب های متعارف، دو سنخ نوشتار کتابی ما داریم الان. یه سنخ کتاب هایی هم که کتاب هایی مهندسی آموزشی شدن، این کتاب ها برای تدریس، کتاب های مهندسی شده در جهت آموزشی خاصیتشون تقسیم بندی شدن و دسته بندی شدن، لذا راحت میشه رفت با تابلو گفت آقا بخش یک نمودارش اینه، یه احکامشه، پاورپوینت درست کرد، قسم یک، قسم دو، قسم سه، فصل اول، فصل دو، فصل سه، همه شو گفت. یه سری کتابا رو دستبندی علمی نمیشه کرد، چون اصلا اینا به صورت مهندسی یا آموزشی نوشته نشدن. حالا یه اسم دیگه باید براش بدم، مثلا بگیم داستان سرایی علمی، هم سریال علمی تعریف میکنه برات، قشنگ قصه رو میگه، میگه حد وسطش ای بود، فلانی اینو رد کرد، بعد به اینجا رسید، بعد اینطور شد، تو پله پله میاد جلو. کتاب هایی که داستان سرایی علمی هن، اگه بخواید آموزشیش کنید ممکنه بعضی جا 20-30%، بعضی 40-50% چون حذف کنید ازش. یکی از موارد قصه همین جایی که من دارم براتون میگم، میشد من دسته بندی کنم و بیرون بهتون بگم شیخ از ابتدای بحث نموداری، از ابتدای بحث شیخ سر عبارت علامه دو تا جواب گفته، جواب شماره یک اینه، یه جواب شماره دو هم داره. اما اگر من دسته بندی میکردم وجه اتصال این مباحث به هم میخورد. خیلی جا داریم تو عبارتهای شیخ که اگر دسته بندی خط کشی شدهشون کنیم یه نقاط کوری، نقاط اتصالی و مما تقدمایی منهای از هرهایی گم میشه، در حالی خود اونا نکته دارن، لذا اینا رو جون به جونشون کنیم این کتابا رو، هر چقدر بیرون بگیم تو عبارت که میریم بازی چند تا نکته جدید پیدا میکنیم. یادمون نره این جور کتابا رو نمیشه آموزشی محض به اون شکل دسته بندی کرد و از بیرون گفت. حالا ببینید نکته‌ای که اینجا داریم چیه؟ شیخ با این توضیحی که گفتم تیر خلاص اشکال اینه که بابا این توجیه لا یرزابهی صاحب بود گام به گامش کرد، پله به پله اوور جلو، هم نشون داد محقق جامع المقاصد تفسیر به ما لا یرزابهی صاحب کرده، هم نشون داد واقعا وقتی این گام ها رو بچینیم تو عبارت تقریبا مورس اطمینان میشه برای ما که مرحوم علامه مرادش این نیست. نهایت که بگیم عبارت مشمل برایش نیستیم، اما این مرادش نیست. این قدرت و قدرت پیدا کردن قرائن داخلیه عبارات خیلی مهمه، فردا تو روایات این خیلی به کار میاد. حالا ما داریم رو عبارت علامه پیادش میکنیم، این مهارت بعدا برای روایت به دردتون میخوره، مورس اطمینان میشه. وقتی روایات رو به هم ناظر میکنید، قرائنشون کنار هم میگذارید، مورس اطمینان میشه که مراد جدی حضرت چی بوده تو فقه و حدیث، بعد میره تو فتوا. پس ملکی مهمی هم شیخ داره به ما یاد میده توی خاص تو این جنبه. خب بریم جلوتر. شیخ میگه پس حالا که رسیدیم به این که این مراد علامه نیست، این توجیه بار مراد علامه نیست، بفرمایید. خدای واسه
عرش اینا جدا
نشه. الان میخوام بگم احتمال بعدی. شیخ میگه پس این احتمال رو بدش کنیم، بریم احتمال دوم. ممکنه بگیم اصلا علامه تو این تقسیم بندی قسم یکش خیارات هست مطلقا که هفتا خیار رو آورده، قسم دوم که گفته ای منظورش عرش بوده. خب اولین چیزی که باید یادمون بیاد اینه دعوا سر چی بوده؟ مصداق تزلزل. مگه عرش مصداق تزلزله؟ شیخ میگه بله قائل داره، ممکن نظر منی نباشه اما قائل داره. که چی؟ شیخ اینجا از یه ملازمه استفاده میکنه، اما ملازمش مخفیه تو عبارت، شما بلدش کنید پررنگش کنید ببینیدش. شیخ میگه تو عرش دو تا مبنا وجود داره، تو عرش دو تا مبنا وجود داره. عرش قرامتون مستقله است، اصلا ربطی به معامله نه، یه حکم مستقل دیگه، یه سر باب تفاوت میخواد یه ضرری رو جبران کن. معامله همسر جا خودش صحیح لازم ثابت. یه نظر اینه که بگیم عرش جزء سمنه. شیخ میگه انا حاضر تفسیر کل من یقول به کون العرش جزءا من السمن، یعنی لازمه این جزء سمن بودن اینه که معامله نسبت به بخشی از سمن متزلزله. میتونه امضا بشه، میتونه تثبیت بشه، میتونه با ترازی حل بشه، میتونه با مصالح، میتونه نه عرش گرفته بشه از ملک بایه برگرده. شیخ میگه اگر ما گفتیم جزء سمن است، پس اومدیم تو معامله یه بخش ثابت درست کردیم، یه بخش متزلزل که قابلیت بازگشت پذیری داره. به عنایت این بخش متزلزل میتونیم بگیم که عقد متزلزل شد. چرا؟ چون لزوم حکم العقد به ما و مجموعان بود، الان لزوم مال مجموعه به ماه و مجموعه عقد تجزیه شد به یه لزوم و یه تزلزل. به این عنایت موقع بگیم عرش یکی از مصادیق
تزلزل.
پس اگه یه مصداق دیگه برای تزلزل میتونیم اضافه کنیم اون موقع
جزء
مصمم
بهتر است عرش، چون جبران عیب
سمن
سمن اول مصمم
شما مبیعی داری؟ مبیعی داری؟ بله مبیعی داری؟ مبیعه مشکل داشته، شما اومدید که خریدید به 1000 تومن رفتید دیدید مشکل داره، ای 1000 تومنی که در ازای کل ای دارید باید 100 تومنشو برگردونید، باید 100 تومنو برگردید. 100 تومن یعنی چی؟ 100 تومنی که جزء ثمن است باید برگرده. به این معنا مراد ما اینه، درست شد آقا؟ خب شیخ میگه به این اما خود دوباره وفیه گراه از علم میگی اشکاله عرش واقعا قرامته. خود علامه هم در کتاب تذکره تصریح کرده که عرش یا قواعد تصریح کرده که عرش قرامته. تا اینجا تمام؟ از همینجا هم دیگه آخرش رو بگیم. یه عده زیادی حاشیه زدن، آقا ما ملازمه رو قبول نداریم. میشه الان فرزینتون ما یه حکم رو قبول، یه حکم نتیجه منطقی فقط این قسم نیست. سید یزدی اینه فرموده، البته ما مقالی سعی کرده اشکال سید یزدی رو جواب بده. اشکال سید یزدی اشکال عرفی اقلائیه، دیگران هم همین رو تقریبا گفتن، صاحب ارشاد هم گفته، دیگران هم گفتن. جانم
اگه قرامت باشه چجوری جز سمانی شده؟
گفتن که قرامت بودنش یعنی از سمن نبودنش، شما اینو خواستید نتیجه بگیرید، از سمن نبودنش مساویه با این که ما بگیم که این هیچ ربطی به معامله نداره نیست. شاهدش اینه، اگر این معامله نسبت به اصلش فسخ بشه پیش اوغلا فسخ بشه، این عرش هم باید برگرده، چون عرش در مقابل ای بوده، برای ای بوده.
شاید
یه هر روز
سمنه جانم از قرامت رو میخواییم تعریف کنیم، اگر اون سمنات رو بگیم میخواید این شاهده بعد اینکه عجل سمنه.
مگه اونایی که گفتن قرامته چی گفتن؟ چی گفتن شما بگید؟ اونی که میگه قرامته میخواد تأکید کنه سر این که از جهت فقهی آثاری که بر عقد بوده سر جا خودش هست، مشکل داشتن بخشی از مبیع ما ضرری به خود عقد بیع ما نمیرساند، چون ما اینو فتوا دادیم. لذا میومدیم اگه یادتون باشه میگفتیم که شما یه جاهایی خیار داری فسخ کنی، یه جاهایی خیار فسخ نداری، معامله صحیحه، ما به تفاوتی وجود داره برای عرشش برو بگیر. این مطلب که تو فقه زیاد اومده این پایه اینه که بگیم عرشه ربطی به معامله نداره، به این میگن قرامت. اونی که میگه جزء ثمنه یعنی میخواد برگردونتش به خود محتوای عقد، اونی که گفته قرامته میخواد جداش کنه. میگیم آقا آقایون مستشکل اینطوری گفتن، گفتن آقا شما چه جداش بکنی تو این جنبه، چه جداش نکنی، شناسنامش پیونده به یه عقد داره، لذا اگه یه عقد کلش خراب شد عرشه هم برمیگرده. اینطوری نیست بگیم عرشه هیچ ربطی به این نداشته، قابل استرداد نیست یا نیازی به استردادش نداره. پس همچنین دو تا قبولی جدا هم نیستن. از جهت اقلای چی شد که یه عرشه متولد شد؟ معامله یه گیری توش بود. اینا برمیگره بگیم چه، حالا بگیم این یه حکم مستقل، لازم نیست از جنس خود سمنه باشه، لازم نیست از خود سمنه جدا بشه، میشه از تیکه دیگه از اموال شما بره، چون یه قرامتی شما باید بپردازی، شما مدیونی باید یه چیزی بدی به او بنده خدا، میخوای از خود جنس سمن بده، از خود سمن بده به عینش، یا از چیز دیگه بده، یه قرامتی گردنته. چه اینطوری بگیم چه بگیم نه از خود سمن است، چون مبیع عین شخصی مبیع مشکل پیدا کرده، عین اون سمنی که به مال تو اومد باید بخششو برگردونی. چه بگیم آخرش این دوتا به هم پیوند دارن، این دوتا زائیده شده از یک معامله اقلائی هست. حالا که از یک معامله، لذا وقتی هم این معامله خراب شد عرشه هم باید برگرده، همه چی باید صفر بشه. این نشون میده که چه ما بگیم قرامت مستقل، اجنس سمن نمیخواد باشه، از خود سمن نمیخواد باشه، چه حساس بشیم بگیم چون این سمن در مقابل مبیع بوده باید از عین خود سمن بره و جزء حقیقی سمنه، فرقی توی جنبش نداره. یه حرف سید البته جوابی هم داده شده بگه گفتم ما مکانی و دیگران جواب دادن
خودشو گفتن اسمشون نگفتن
جانم
همون ارجوز سمن رو گفتن
ولی نشد بگید هر دو به یک معنای دیگری جزء سمنه. بگید جزء سمن میونه ماه من تا ماه گرم تفاوت از زمین تا آسمون است. یه بار مرادمون از جزء سمن اینه که بالاخره اینا به هم پیوند دارن تو این معامله، یه بار منظور از جزء سمن اصطلاحی در مقابل غرامته. بله این جزء سمن اصطلاحی نیست، یعنی لازم نیست حتما از این سمن پرداخت بشه، غرامت مستقله، گردنتو باید پس بدیم، درست شد؟ اما به یک معنای دیگه جزء سمنه. یعنی چی؟ یعنی جزء معامله است، نگید سمن. بگید این دوتا پرونده که درست شده، یکی عرش یکی بی و معامله، این دوتا زائیده و متولد از یک پرونده، از یک چیزن، دوتاش با هم باید با هم بیان، یا ثابت بشن یا ساقط بشن. تا قابل انفکاک از هم نیستن. نریم تو اشکال. پس بالاخره چی شد الان خلاصه این ماجرا؟ شیخ میگه که این احتمال دوم هم علامه قبول نداره. عنایت کنید، حالا من چی میخواستم بگم؟ نمیخواستم وارد حاشیه بشم، حاشیه رو توضیح بدم. شریف متن رو میخونم، اول متن رو بفهمیم. میخواستم بگم این حواشی مضر به اشکال شیخ نیست. شیخ نخواسته بگه من طبق نظر من عرش چیه، شیخ خواسته بگه این توجیه میتونه توجیه عبارت علامه بشه یا نه. گفته به قرینه عبارت دیگه خود علامه که علامه عرش را قرامت میداند جزء سمن نمیداند، پس این توجیه به درد علامه. شما میخواید عبارت علامه رو توجیه کنید، ما نمیتونیم. بله، تنها راهی که بتونید جواب درست کنید اینه، بگید تو خود عبارت علامه بین جزء سمن بودن و لازمش ملازمه منطقی برقرار نیست. این دلیل میخواد. یعنی اگر شیخ تونست بتون نشون بده که تو عبارات فقها یه ملازمه وجود داره، هر کی گفته جزء ثمر نتیجهشو گرفته، هر کی هم گفته غرامت نتیجهشو گرفته، بگه این ملازمه تو عبارات فقها است. حالا علامه گفته چی؟ غرامت دیگه، جزء ثمر نیست دیگه، آثار ثمر نیست.
نوعی نفی ملازمه کردن
نظر خودشونو گفتن. حاشیه رو ببینید، من نقل کردم، یه نگاهی کنید به عبارت سیدی از اینا. اونا هم نگفتن شیخ اینو گفته، نگفتن علم، گفتن اون نظر ما اینه و فیه. حاشیه رو من میخوام دستبندی کنید، آموزشی کنید برای خودتون. اونجایی که به مراد جدی شیخ مربوطه، اونجایی که نظر شخصی صاحب فتوای به نام یه مجتهد عظیم و شأن تولید کننده علمی به نام سیدی هستی، اینا هم جدا بشه. این نکته سید یا نکته صاحب هدایه، اینها جواب به شیخ تو توجیه عبارت علامه است. چون شیخ خواسته عبارت علامه رو توجیه کنه، گفته تو عبارت علامه خلافش داریم، لذا این توجیه فایده نداره. همین مقدار عبارت رو بخونم، اگر سوالی نیست بعد. باشه،
این عدم تمامی باز تو این اشکال نمیاد.
چرا؟ میتونه به این هم برگرده، اما شیخ سه مرحله کرده. اول گفته تمام نیست، اینو تو جواب دوم گفته. من برای همین پایان جواب دوم گفتم شاید بتونه این خودش یه مصداق دیگه برای عدم تمام بشه. اما وقتی میخوام بگیم عدم تمامه توضیحش هم بدید، برام نوشتم شه گفته فقط من عدم تمامه، توضیح نداده. مصداق بیان شو باید بگید، مثل وصیت بود گفتم با مصداق بیان چه، مصداق بیان رو باید بذاریم جلو کسی که میخواد اشکال کنه، اشکال نقضی کنه. مصداق بیانش اون مثلا پیش خود جامع المقاصد.
نه،
من
این توجیه
رو نپذیریم.
مثلا این توجیه شما در
این حال
تام نیست، از
خود
دیگه
هم هستن. اینم شیخ نگفته، اما درسته، اینم درسته، اما شیخ نگفته.
عرش مجازی نیست، این که عرش وقتی عرش علتش نیست، همون ظهور ایوست در حقیقت. بگیم حالا منظورش عرش بوده، اون که اصلا مسببه، عرش مسببه.
بله بله.
این که بگیم علت این تزلزل عرش است، این علتش
نه نه نه، نگفتیم علتش عرشه، گفتیم که ظهور عیب که علت عرشه، میتونه مراد علامه از ظهور عیب. جمله رو دوباره بگیم، لا یخرج عن هذا الاصل الا به امرین، الاول الخیار، علامه تو تذکره هفتاشو گفت، از ثانی ظهور عیب، که بعد بگیم ظهور عیب چون نتیجهش میشه عرش. این پروسه رو معنا کنید خودتون بیرون، یعنی جزئی از ثمن متزلزل است. خب حالا این چه اثری داره سر او اثارات اللزوم؟ میگیم یعنی مراد ما این بوده است که الاصل فی البیع اللزوم، ای البی مجموع البی به ما هو مجموع اللزوم بوده. امروز یصبح البی و بخشی از بی، یعنی جزء من الثمن متزلزلون، این به این معنا خروج از اصله. چند تا مقدمه رفقا، من اینطور مقدمه بندی میکنم برای اینه که فردا خواستید تو خارج شما یکی از مقدمات رو انکار کنید، مشکل حله. پیش خودتون، کار به تفسیر علامه نداره. یعنی شما بگید که آقا ما اصالت اللزوم مال مجموع به ما هو و مجموع نیست، اینا مقدماتش رو باید اثبات کنیم. شیخ این مقدمات رو باز برای مختار خودش نیورده، برای توجیه عبارته الله. یعنی این وسط بگیم شیخ منظورش چی بوده، مراد جدیش، فتوای خود شیخ، شیخ هنوز نگفته. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم،
بقی الکلام و فی معنا قول العلامه فی القواعد و تذکره. چرا هم هر دو؟ چون از عبارت ها معید آوردیم، از عبارت تذکره برای قواعد معید آوردیم. علامه اینطوری فرمود: انه لا یخرج من هذا الاصل الا بامرین، از این اصل نمیشه خارج بشیم مگر با دو امر. دو مستاق برای خروج داریم: یک ثبوت خیاره، دو ظهور عیبه. ببینید کلمه خیار تو قسم دوم نیومده. فان ظاهره، ظاهر این عبارت این است که ان ظهور العیب سبب لتزلزل البی فی مقابل الخیار، ظاهر اینه که اینم یه قسم دیگه است. مع انه من اسباب الخیار. خب این حالا چرا کلمه اسباب پررنگ کرد؟ میخواد همینجا حواسش به جواب محقق کرکی باشه. و توجیه هو، توجیه این عبارت قواعد به عطف الخاص علی العام کما فی جامع المقاصد غیر ظاهره، نمیتونیم این توجیه رو قبول کنیم. از لم یعتف علامه العیب علا اسباب الخیار، اگه گفته بود قسم اول اسباب الخیار بعد میگفت و ظهور عیب بعد میگفتیم عطف الخاص علی العام، بل عطف علا نفسه، بر خود خیار عطف کرده و هو ظهور عیب مباین للخیار لا عم. ببخشید، و هو خیار مباین لظهور العیب لا نه. حالا یه بریم وارد توجیه معید بشیم. اینجا نوشتیم معید در تذکره قد یساعد علیه ما فی التذکره، میشه یه کمکی کرد به عبارت علامه در قواعد به کمک عبارت تذکره. من قوله تو عبارت تذکره اینطور آمد: انما یخرج عن الاصل به امره. خب اونجا لا نافی و الا استثنایی رو اینجا تبدیلش کرد به انما. احدهما ثبوت الخیار لهما، ثبوت خیار برای هر دو متبایعه مثل خیار مجلس، او لعهدهما مثل خیار حیوان. یه خیار شرط، اگه شرط طرفینی کنیم یا شرط برای یه طرف کنیم. خب مهم ما اینجا نیست. ثبوت الخیار من غیر نقص فی عهد العوضه، بل لتروی خاصتن. دوستان این کلمه تروی، این جرت برداری شده از عبارت خود علامه توی تذکره. علامه توی تذکره ذیل ای عبارت اوورده است که مقصود الخیار التروی لهو لدفع القبنه عن نفسه. تروی به معنای چیه؟ تأمل، نکسه. علامه خودش توجیه کرده، گفته نه قسم اولو گفتیم ثبوت خیار، بعد گفته خیار برای چی؟ گفته برای تروی، برای یه وقفی، یه مکسی، یه ایستی ایجاد کنه، یه سکته ایجاد کنه، یه تعملی کنه، لدفع القبنه نفسه. شیخ همون تعبیر رو وام گرفته گذاشته اینجا، بل لتروی خاصتن. وثانی قسم یک. قسم دو: وثانی ظهور و عیبن فی عهد العوضه. خب دوستان نگاه کنید، تو وثانی هم کلمه خیار نیومده. این برای ما مهم، یعنی از این جنبه مستحکم شدن قسمه اینش خوب شد. یکی من غیر نقصن، یکی ظهور عیب، یکی نقص. اما اینکه کلمه خیار دوباره تو یکی نیومد، شیخ میگه و حاصل و توجیه علا هازا. عبارت ببینید، توجیهی که میشه گفت بنابر این تفسیر این است که ان الخروج عن اللزوم، توجیهی که بشه اضافه کنیم این عبارت رو به عبارت اول جنبندیش کنیم، خروج از لزوم لا یکون الا به تزلزل العقد لعجل الخیار. اون کسی هم که میگفت عطف الخاص علی العام میخواست چیکار کنه؟ بگه دو قسمش چی هم؟ خیارن. میگه تنها راه تزلزل خیار است. و المراد بالخیار فی المعطوف علی، خیار قسم اول چیه؟ ما کان ثابتن به اصل شرع، حکم شرعیه. او به جعل المتعاقده، مثل خیار شرط، شرط کردن برای خودشون خیار باشه. لا لاقتضاء نقص فی احد الاوزن، اینش برای ما مهمه. این خیار از جهت نقص طرفین نیست. قسم دو: و به ظهور العیب، قسم دو ما کان الخیار لنقص احد الاوزن. عوضی که من یه توضیح اضافه کردم بهش که یکم عبارت قشنگ‌تر رو پیدا کنه. گفتم بعدن تو عبارات های فقها هم میبینیم، میگن یکیش عقلاییه، یکیش به عنایت تعبده، یه معونه اضافه تری میخواد. بله همینا تحقیق میشه بعدن. خب جانم
به جهل متواقعه
ممکنه عقلایی باشه، یعنی در بین عقلا بوده باشه. لکن نهو، خب
خیار عیب اونه که تعبدیه،
نه خیار عیب اونیه که عقلایی تره، یعنی خود عقلا هم از پیش خودشون، شاید عقلا از پیش خودشون چیزی به نام خیار حیوان مثلا نمیداشتن، بحث میکنیم و اینو قبول نداریم خودمون، اما تو عبارات وجود داره جنبه اولی ماجراست. تو جنبه اولی خیار عیب عقلایی تر از بقیهشونه. لکن نهو مع عدم تمامهی، اگه بخواد یه حد وسط استدلال باشه خیلی بهش اشکال هست، اما تو عبارات وجود داره. منشأ چی بشه؟ اینو برای چی گفتیم؟ میخوایم چه نتیجه ازش بگیریم؟ میخوایم بگیم این تقسیم تقسیم خوبیه. از اول که طرح میکردن این بود که این یکم عقلایی تر بود، اون یکم عنایت تعبد توش بیشتر بود. گفتم چرا تقسیم نکردن خیار مجلس و غیر مجلس، اما تقسیم کردن خیار عیب و غیره؟ عنایتش این مثلا باشه، اون جهت تقسیمی که اون ثمره‌ای که تو تقسیم وجود داشته این بوده باشه مثلا. خب شیخ میگه لکن نهو، اما همین توجیه هم آقا ردش کنیم، معید تذکره رو گفتیم، حالا وفیه میخوایم سه تا اشکال بش کنیم. مع عدم تمامه، یک توضیح دادم ابیرو دیگه، شیخ توضیحی نداده برای مع عدم تمامه. دو تکلفون فی عبارت قواعد، چرا آخرش کلمه خیار تو بالایه نیست، حتی تو تذکره هم نیست تو قسم دومش، یعنی آخر شما باید یه تقدیری برای این عبارت در نظر بگیرید، در حالی که واقعا اگه عبارت رو نگاه کنید ظاهر احد و هما و ثانی اینا قسم مقابل همه، بعد تو و ثانی هم چیزی اضافه نشده، یعنی اگه ما بخوایم عبارت معنا کنیم باید دوباره تو و ثانی بگیم ثبوت الخیار لهما او لأحدهما لأجل ظهور العیب، باید یه خط در تقدیر براش بگیریم. بعد تکلف، حالا اشکال سوم، مع انه فی تذکره، خود علامه در کتاب تذکره ذکر فی الامر الاول، امر اول یعنی اون احدهما الذی هو الخیار، اونجا فصولا سبعه، همون هفت خیار معروف به عدد اسباب الخیار. آقا اشکال نکنید اسباب خیار بیشتر از هفتاست، هفتای معهود رو داره میگه، ولو تعداد خیارها بیشتره. و جعل، خود علامه نویسنده قواعد، السابع منها خیار العیب، هفتمیش خود خیار العیب قرار داده، و تکلم فیه کثیرن، نه که یه اشاره ای کرده بعدن تو قسم دو بخواد توضیح بده، اشبع الکلام تو همون جا توضیح داده تمام شده. و مقتضی توجیه بود که ان یتکلم فی الامر الاول فیما عدا خیار العیب، اگه قرار بود این توجیه درست باشه یعنی تو اولیه 6 تا خیار رو بگو، تو دومیه یه خیار رو بگو، اینم تمام. حالا با توجه به این توضیح ما به نتیجه میرسیم توجیه اول به درد علامه نمیخوره، ما با این توجیه نمیتونیم عبارت علامه رو معنا کنیم، پس وارد توجیه دوم میشیم. یمکن توجیه ذالک، میشه یه توجیه دیگه برای این عبارت گفت که دیگه نیاز به تقدیر نداره، وجه اولویت توجیه دوم الان این میشه، توجیه دوم دیگه تقدیر نگرفتیم براش، اولیو گفتیم خیار، هفتارم بحث کردیم، دومیو گفتیم ظهور عیب که سبب ثبوت عرشه، تقدیر نداره، تکلف نیست، ظاهر عبارت هم نگه داشتیمه، با اینکه تو قواعدم هفت خیار رو تو قسم اول معنا کرد درست در میاد، پس یکم اولاتره.
اشکال سومی که در حد به این توجیه دارم میگیرن شیخ با اون حرف بالاشون بذاره مثلا تاخد نداره، از اینجا که اونجا فرمان که لا یکون الا به تذر زول الامر در حد خیار، یعنی هر دو رو ما در نظر گرفتیم که یک فردی از خیار هستن، نه اینکه قسم خیار باشه. پس چرا شیخ اینجا میفرمان که خیار یک داخل بحث خیار بحث شده؟
نمیخواد دوباره اشکال منطقی حصری ثبوتی که نمیخواد اشکال بگیره، میگه توجیه کننده ما مد نظرش این بوده که قسمین عبارت علامه رو تو فضای خیار معنا کنه، خوی خلاف ظاهر عبارت علامه است، چون علامه هفتا خیار رو توی قسم اول معنا کرده.
اشکال ثبوتی نگرفتیم، اشکال عبارتی گرفتیم. برای همینم گفتم زود میگمش، چون بس خیلی ثمر عملی الان برای ما جد فقهی نداره، داریم عبارت علامه رو بحث میکنیم، اما در کنار شیخ داره نکاتی به ما یاد میده، نکاتش نکات زی قیمتی، اما عبارت علامه زلا بحث روایت و آیه نیست خیلی جنگ و دعوا کنیم. خب پس آقا معلوم شد این توجیه دوم چرا بعد اومده، شیخ داره داستان سرایی میکنه، پله پله داره میبرمون جلو، میگه با توجه به این جمله آخر من تیر خلاص بود، پس توجیه اول به درد نمیخوره برای عبارت علامه، بریم سراغ توجیه بعد. توجیه بعد بهتره به خاطر همین قرائنی که خدمتتون گفتم. ممکن توجیه ازاله، حالا توجیه کنیم، به ان العیب سبب مستقل لتزلزل العقل. بگر مقدمه رو بگیم، دعوای ما سر چی بود؟ استثناهای لزوم، میخواستیم اصل تزلزل رو توضیح بدیم، این خود ظهور عیب سبب مستقل نیست فی مقابل الخیار. چرا؟ حالا توضیح میدم. فإن نفس ثبوت العرش به مختزل عیب، عیبی رو که نه تو فضای خیاره، عیبی رو که تو فضای عرشه ما میخواییم مد نظر قرار بدیم. و این لم یثبت خیار الفسخ، ربطی به خیار فسخ نداره، اما موجبون لسترداد جزء من الثمن، سبب میشه شما بخشی از ثمنی رو که گرفتی برگرد، معیوب بوده بود برش کردیم. العقد به نسبت الی جزء من الثمنی که برگشت متزلزل، عقد متزلزل شد. ممکنه از پول دوباره آخر اون 100 تومن بایه بگیریم بگیم آخو برش کردیم به مشتری، ممکنه هم نگیریم. قابل لابقاء این جزء فی ملک البایه و قابل لاخراج این جزء عن ملک، همین میشه تزلزل. و یک فی تزلزل العقد، خب کفایت میکنه در تزلزل العقد ملک. آقا این ملک یعنی چی بود اول بحث تعریف خیار؟ گفتیم ملک و فسخ العقد، حالا میگیم ملک رد، ملک استرداد، یعنی همون سلطنته. ملک و سلطنت و سلطه داشتن، اختیار داشتن بر چی؟ اخراج جزء مما، مای موصول میخوره به کی؟ ثمنه. ملکه البائع بالعقد عن ملک البایه، بایه میخواست با عقد اینو صاحب بشه، ازش گرفتیم. یه زبون دیگه، و ان شئت قلت، یه بیان دیگه کنیم، ان مرجع ذالک، این عرشی که به خاطر عیب آمد مرجعش کجاست؟ الی ملک فسخ العقد. ها این بیان ممکنه بعدا رد بشه، اما یه بیان دیگه است برای اون مطلب بالا، ملک فسخ العقد، عقد رو باطل کردی. کدوم عقد؟ میگه عقدی که الواقع علی مجموع الاوزن من حیث المجموع، صد صد مبی با صد صد ثمن، اینا طرفین معامله ما بودن، مبادله مال به مال. حالا شما از این صد صده تجزیهش کردید به یه 80 قطعی با یه 20 متزلزل، پس اون مبادلت و مالن به مالنه که رو صده به ماه و صد بود شکست، و شما با این خیاری که داری به این معنا، یعنی سلطه‌ای که داری، یعنی ملکی که داری، هر تعبیری میخوای به کار ببر، نسبت به این 20 اومدی اون صده به ماه و صد رو خراب کردیه. به این معنا پس ملک فسخ عقد است. کدوم عقد؟ الواقع الان مجموع الوزن من حیث المجموع و نقض عطف به بالا الا ان مرجع این عرش الا نقض مقتضای اون عقد اول است. عقد اول چی بود؟ من تملک کل مجموع الوزن فی مقابل آخر، صد در مقابل صد میخواستی بدی، در حالی که الان داری میگی که آقا 20 درصد چه کم کو برگردون. به این معنا بعضی اشکال میکنن ها، این جمله رو ما در حد تفسیر عبارت بالا قبول، ان شئت قلت اینطوری بگو، اما اگه اینو فقط میگفتیم به ذرس قاطع اشکالاتی پیش میومد، قصد تملیک کجا بود، تملیک مال چی بود، یه حکم تعبدیه، یه حکم برمیگرده به قصد متبایعه، ریشش برمیگرده به قاعده العقود تابعه للقصود و خیلی حرفای دیگه، اما ما الان دیگه حساس نیستیم چون مراد شیخ معلومه، شیخ تفنن عبارت کرده، ان شئت قلت، خواستی اینطوری هم بگو، نه خواستی هم نگو، ما مصر نیستیم روی توضیح. خب لکنه، خب
شیخ حالا میخواد یلاحظ علیه اشکال کنه.
اشکال آخری که اینجا گفتیم
پایان قصه، مبنی یون علا کون العرش جز ان حقیقیان من السماء کما ان بعض العامه، کم نقل کردی قول عامه رو خود علامه در تذکره، لیتحقق انفساخ العقد به نسبت الى این جزء عرش اندستر داده، که بگیم جزء حقیقی سمن بود همین رو برگردون، که بعد بگیم معامله طرفینش داره دستکاری میشه. خب تمام این توجیه مبنی بر این است که ما جزء حقیقی سمن بدانیم عرش را. و قد صرح العلامه فی کتبه، خواستیم توجیه کنیم عبارت علامه رو، میگیم علامه خلافش، و قد صرح العلامه فی کتبه به انه لا یعتبر فی العرش کون العرش جزءا حقیقیا من السماء بل للبایعه ابدال، بایعه میتونه از اموال دیگهش بده اشکالی نداره. چرا از اموال دیگه بده؟ لان العرش قرامتون، اون دینیه گردنشه. و حین اذن بنابراین توضیح فثبوت العرش لا یوجب تزلزلا فی العقد. دوستان عنایت کنید اینجا کل این استدلال مبتنی بر ملازمه شد، یعنی مسئله جزء سمن بودن یا قرامت بودن لازمش تزلزل و عدم تزلزل است، یعنی بنابر جزء حقیقی سمن تزلزل، بنابر غرامت بودن عدم تزلزل. حالا ممکنه کسی این ملازمه رو رد کنه، یعنی بگه من غرامت میدونمش اما تزلزل قائل نمیشم، میشه بیان سید، چون ایتی که تو بیان سید نیست پر رنگش میکنه. یه نکته اینو باید تحقیق کنیم، باید ببینیم غرامت بودن یا نبودن چه ربطی با تزلزل و لزوم داره. به عبارتی دیگه که الان تو ضمن عبارت توضیحاتم گفتم، این کلمه جزء من الزمان یراد علی انه معنیین، دو تا معنا داره اراده میشه. یه بار ما میگیم جزء من الزمان یعنی چیز دیگه به جاش نذاری، یه بار میگیم جزء من الزمان یعنی این یه پرونده معامله است، اینم همون پرونده است. ممکنه بگیم غرامت هم که باشه این پرونده ادامه همین پرونده است، این باید بحث بشه. یه نکته بود. نکته دومی که عرض کردم، آقا این حاشیه ها ربطی به اشکال شیخ نداره. نهایتا این مطلب که ما ردش هم بکنیم، اینه که فتوای ما اینه که ما اینو قبول نداریم، اما شیخ داره از عبارت علامه استشهاد میاره که علامه این تفسیر رو قبول نداره. آره
شاید علامه منظره رو قبول داشته.
آفرین، گفتم یه اشکال میتونیم ممکنو بکنیم، بگیم تو خود عبارت علامه این ملازمه وجود نداره، اما این دیگه ببینید متد بحث رو عبارت علامه غیر از متد بحث رو حقه، رو قول حقه، که من بیام اثبات بکنم عرش قرامتم باشه، باش این میشه نظر من. وقتی میخوام بگم علامه، باید برم عبارت علامه رو تحقیق کنم، نشون بدم تو عبارت علامه این ملازمه به این شکل وجود نه، او یه متد دیگه ای داره. خب
فرق قرامت بودن و جزء ثمن بودن شاید از این جهت باشه، اینجا که میگن جزء ثمنه یعنی جزء ثمن از مسماست، ولی اون وقتی میگن قرامت جزء ثمن از ثمن المثل، درسته میگن اندازش رو بگیر و اینا، ولی با این حال جزء ثمن المثل هم که باشه عبارت یه قرامت هم که باشه این به معنای تزلزل هست
دیگه. حالا فکر کنم دیگه بحثشو نکنیم بهتره، یعنی بیان چیز اضافه نمیشه بهمون، منظورم باید تحقیق کنیم بریم ببینیم این چی قسم برمیگرده به اینکه عرشی که غرامت ثابت میشه از باب دین ثابت میشه که کلیه. اگه میخواد حفاریش کنید بحثو از پی این راش، از باب دینه میره تو کلیات، یا نه از باب تکمیله معامله سابقه میاد رو عین خارجی. از اینجا باید ما شروع کنیم این تحقیقو. اگه کسی گفت غرامت مستقلن و کلی هم هست، بعد اصلا ابدال هم معنا نداره، چون ابدال فرع بر اینه که اصل اول خورده باشه به این بدلش فرعش بشه. ببینید اگه میخوایم اینا رو تحقیق کنیم، اینا به قول زبان جدیدی ها اینا بین رشته ای هست، یه حرفا بین کتاب و دین با کتاب البیه. ما باید اینا رو اول معلوم کنیم، سنگ بنای این کتاب معلوم بشه، سنگ بنای این کتاب معلوم بشه. نمیخوام زود، من که متوقفتون میکنم برای اینه، یاد باید بگیریم یا اطلاعاتشو کامل داریم یا اگه نداریم زود نظر ندیم، بریم اول مقدماتشو تحصیل کنیم. اگه میخوایم اینو تحقیق کنیم، ببین این قدش آسونه، فرمایش آقا رو من تو ضمن عبارت من گفتم تاییدم میکنم، میخوایم بگیم علامه نگفته، بریم بگردیم ببینیم تو عبارت علامه انکار ملازمه وجود داره یا اگه ما هم قول خودمون رو بگیم، باید اول مبانیمون رو درست کنیم، ببینیم کتاب الدین اصلا موضوع کتاب الدین چی بوده، قرامت رو چی سوار میشده، عنوانش چی بوده، قرامتی که از باب تلف میاد چه حکم داره، قرامتی که از غیر باب تلف میاد چه حکمی داره. اینا خیلی یعنی بحث دارن، من خودم نگه میدارم نرم تو بحثاشون، فقط مقدماتی داره، باید مقدماتش یک به یک بررسی بشه. اینا بحث علمی نبود، دعوات بود رو عبارت علامه. دیگه هم وقت نمی کنم ها، میخواستم بگم برم جلوتر، جاهایی که بحث علمی داره بیشتر بیستیم، که بالاخره باید یه نگونیم نگاهیم با آخر سال داشته باشیم موقع امتحان، لذا حواس ناره. خب صلی الله علی محمد و آل محمد.
تو
یکم
از که اولا این تعریف جوری که حتی بحث خیال علم نیست، لب میشه.